از خدمتتون میپرسم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تبریک عرض میکنم مبعث پیامبر بزرگ اسلام رو به نام شما و خاتم انبیا که مبعوث به رسالت شد. در واقع ادیانی که در طول اون فاصله‌ای که حضرت آدم تا خاتم انبیا اومدن و رفتن، کامل کننده همه ادیان دینی بود که با بعثت رسول اکرم خدای متعال به بشریت عرضه کرد، یعنی دین اسلام. اگر ما دین یهود رو بررسی بکنیم یا دین مسیحیت رو یا ادیان دیگر رو، میبینیم اینها به اقتضاء شرایط و زمانی که در اون زمان اون پیامبر مبعوث به رسالت شده و این دین رو آورده، با توجه به شرایط اون زمان دین کاملی بود. اما به مرور زمان که بشر رشد کرده در جهات مختلف، طبیعتا نیاز به تکمیل شدن اون آیین بندگی هم بوده و میبینیم که اسلام در مقایسه با ادیان گذشته اون نواقصی رو که بعدها در واقع عرض میکنم که در زمان خودش کامل بوده اما به شرایط زمان و مکان و اینها که عبور شده ازش، میبینیم که به تناسب رشد بشر نواقصی هست که دین بعدی میاد اون رو کامل میکنه و دین خاتم انبیا تکمیل کننده همه ادیان دیگر هست. اگر میبینیم که آیین مسیحیت جنبه رحمتش بالاست یا مثلا یهود جنبه خشونتش بالاست، مسیحی ها بیشتر گرایش به مسائل معنوی رو برای خودشون در اولویت قرار میدن تا جایی که حتی افراد هم میکنن و در واقع موجب تحریف هم میشه و بحث تجرد رو مطرح میکنن که مثلا روحانیون مسیحی کسانی هستن که انقدر باید خودشون رو از دنیا جدا بکنن که حتی ازدواج رو هم برای خودشون ممنوع میکنند، یعنی انقدر میخوان دنیا گریزی رو نشون بدن. و برخلافش آیین یهود دنیا گرایی رو بیشتر دارن ترویج میکنن، ولی اسلام یک دین میانه است. میبینیم که یک در واقع راه میانی ای رو اسلام داره به بشریت معرفی میکنه و جلوی راه بشریت قرار میده که به اندازه نیاز بعد مادی بشر باید بالاخره مسائل مادیش برطرف بشه و مهمتر از اون مسائل معنویش. نه دینیست که اجازه بدهد به انسان ظلم بشود، نه دینیست که اجازه بدهد انسان ظلم بکند، نه ظلم میپذیرد نه ظلم میکند. دینیست که مهرش جای خودشه، قهرش جای خودشه. مثلا آیه قرآن میفرماید که محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. مشخص میکنه که اگر شما شدت و غلظت و از کنم خدمت شما خشونتی میخوای به خرج بدی، این فقط در برابر دشمنان خداست و اگر رحمت و محبت و مودتی هست بین مؤمنین هست. و میبینیم که قرآن کریم رمز موفقیت پیغمبر اکرم رو به عنوان مترقی ترین آیین اینطور بیان میکنه که پیغمبر اکرم از این ویژگی هست که موفق میشه و به ما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ای پیامبر، تو اون چیزی که موجب موفقیتت شد، اون رحمت، اون محبت، اون مودت و اون عشق و علاقه تو به امتت بود که اینها دور تو رو گرفتند، وگرنه اگر میخواستی با خشونت رفتار بکنی اینها هم تو رو رها میکردن و میرفتن. فلذا پیغمبر اکرم تا تعبیری که در رابطه باهاش به کار میره رحمتا للعالمین هست، نه اینکه پیغمبر با دشمنان خدا هم بخواهد. چون اون سوء استفاده ای که بعضی اوقات میشه از این رحمتا للعالمین اینه که میگن پیغمبر اکرم مطلقا برخورد و خشونت و اینها نداشت، نه، در حالی که خود قرآن داره میگه که محمدون رسول و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، نه شدت هست اما بر علیه کفار و دشمنان خدا، محبت هست بین مؤمنین. لذا ما نباید این تعبیر رحمت للعالمین رو سوء برداشت برامون اجازه بدیم پیش بیاد که فکر کنیم پیغمبر اکرم با همه مطلق رحمت مطلق بود. دین رحمانی که بعضا تعبیر میشه و در واقع التقاط پیش میاد و یک بیان اشتباهی از این تعبیر بیان میکنن، میگن که پیغمبر دینی رو آورد که دین رحمانیه، همه رو میگه بیایید فلان. نه، اسلام دین میانه است که هر جا که لازم هست خشونت رو تجویز میکنه و اونجایی هم که لازم هست محبت و مودت رو، اما تکیه اسلام بیشتر بر محبته، تکیه اسلام بیشتر بر رحمته و این رو رمز موفقیت پیغمبر اکرم میدونه. و ما وقتی که داریم سیره پیغمبر اکرم رو هم بررسی میکنیم میبینیم که همینطوره، یعنی اون افرادی که می اومدن و برخوردهای بدی با پیغمبر اکرم داشتن، پیغمبر اکرم اونها رو نفرین نمی کرد بلکه دعاشون می کرد که اللهم اهد قومی انهم لا یعلمون، خدایا اگر اینها با من بد رفتاری می کنند اینها رو هدایتشون کن، چون اونها نمی دونن که جایگاه من چیه، من رو نمی شناسن و نمی دونن که من برای هدایت اینها دارم زحمت می کشم و اگر دستوری هست، اگر امر و نهی هست، این امر و نهی در راستای سعادت دنیا و آخرتشون هست. چون نمیدونن، خدایا اثر این کاری که دارن انجام میدن رو بردار و اونها رو هدایت کن، چون دارن با پیغمبر اکرم بد رفتاری میکنن طبیعتا اثر وضعی داره این رفتار اونها. ولی برای این که این اثر وضعی هم از بین بره چقدر نکته ظریفیه، پیغمبر براشون دعا میکنه اللهم اهد قومی، خدایا قوم من رو، امت من رو هدایت کن، انهم لا یعلمون، اونها نمیدونن که این رفتاری که دارن انجام میدن رفتار مناسبی نیست. و برخوردهایی که با پیغمبر اکرم میشه در وقایع مختلف، شما بحث طائف رو وقتی که تاریخ رو نگاه میکنید که وقتی پیغمبر اکرم رفت برای دعوت اهل طائف چه برخوردی با پیغمبر اکرم کردن که خیلی پیغمبر اکرم دل شکسته شد اما نفرین نکرد، اما پیغمبر اکرم برخوردی که بخواهد نشان دهنده خشونتی باشه که بعضی ها تجویز میکنن، نه، این رو نداره. اما رحمت مطلق هم نیست. شما جنگ احد رو ببینید، جنگ خیبر رو ببینید، جنگ بعد رو ببینید، جنگ احزاب رو ببینید که پیغمبر اکرم با دشمنان دین خدا تعارفی نداره، یعنی اونهایی که هدایت پذیر نیستن و همه مقدماتی که پیغمبر اکرم لازم بوده برای دعوت اینها به اسلام انجام داده و همه حجت ها رو تموم کرده، وقتی که اتمام حجت میشه دیگه اینجا جای تعارف نیست، کسی که بخواهد در برابر دین خدا ایستادگی بکند، مقاومت بکند و موجب گمراهی امت بشود، اینجا دیگه جای اغماز و کوتاه آمدن و رحمت نیست. اینجا باز همون پیغمبر رحمتن للعالمین شمشیر میکشد و اون جنگ ها متاسفانه اتفاق میفتد که عرض میکنم این نشون دهنده کمال دین خاتم انبیا هست و این بعثت پیغمبر اکرم به عنوان خاتم انبیا نشون میده که دین به اندازه ای کامل شد، خصوصا در بحث آیه اکمال که میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، میگه دیگه دشمنان دین خدا، دشمنان خدا دیگه ناامید شدن. چرا؟ چون پیغمبر اکرم هم به سطح خودش رو در واقع به معنای تام و تمام خودش وظیفش رو انجام داده، هم برای بعد از خودش جانشینش رو معرفی کرده و هر چه که لازم بوده در دو بعد ثقلین برای امت کامل حجت رو تمام کرده که بعد از من اگر شما به قرآن و به اطرت تمسک بکنید قطعا گمراه نخواهید شد و این کمال این دین هست و الحمدلله روز به روز که ما داریم در این دنیایی که جهان کفر و استکبار تمام عزمشون رو جزم کردن که اسلام رو دین خشونت معرفی بکنن، تمام تلاششون رو میکنن برای ایجاد اسلام گریزی در این دنیا، میبینیم که در قلب اروپا و آمریکا یک کشوری مثل فرانسه روز به روز گرایش به اسلام داره بیشتر میشه و خود مسئولین دولت فرانسه هر از چند گاهی در مصاحبه هاشون، در کتاب هاشون، در مقالاتشون دارن بیان میکنن که آینده نچندان دور فرانسه غلبه اسلامگرایی هست و چون این رو میدونن، خود اینها هم کاملا به این واقف هستن که آینده جهان از آن اسلام هست، تمام تلاششون رو الان میکنن برای اینکه این اتفاق نیفته، اما وعده الهی محقق خواهد شد ولو کرهل مشرکون، هر چقدر اونها تلاش بکنن و هر چقدر هم مقاومت بکنن این وعده الهی انشالله محقق خواهد شد.
درست میفهمید. حاجی آقا در خصوص بحث تزکیه و تعلیم چی؟ حالا با توجه به آیاتی که در قرآن کریم هست، یکی از فلسفه های بعثت رو میشه این موضوع هم قرار داد. در خصوص این هم توضیح مختصری بفرمایید ممنون میشم.
صداتون نیمه بر قطع وصل شد، من متوجه شدم.
در خصوص بحث تزکیه و تعلیم که حالا بر اساس اون آیاتی که در قرآن
در
کریم
خصوص
داریم
چی؟
تزکیه
نفس
بله
بله بله
و تعلیم، حالا اگر لطف کنید توضیحاتی
بله.
هم در این خصوص بفرمایید.
در بیانات مختلف قرآن و روایات که از خود پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام ما رسیده، یکی از اهدافی که برای بعثت پیغمبر اکرم معرفی شده بحث تعلیم و تزکیه هستش که پیغمبر اکرم خودش رو به عنوان معلم بشریت در واقع معرفی میکنه و خدای متعال میفرماید که من فرستادم رسولانم رو و خصوصا خاتم انبیا که دیگه شاخص همه انبیا هست، برای اینکه بشریت رو از جهل و نادانی نجات بده و در مسیر ساخته شدن علمی و اخلاقی قرار بده. که شما اگر نگاه بکنید باز در این زمینه هم اسلام حجت رو تمام کرده که هیچ دینی رو شما پیدا نمی کنید که به اندازه اسلام برای علم و دانش و تعلیم و تربیت ارزش و اهمیت قائل باشه. آیه‌ای که ما داریم چقدر زیبا این مطلب رو بیان میکنه، نون و القلم و ما یسترون، قسم به الفبا، قسم به ابزار نوشتن قلم، قسم به سطر، سطر نوشته ها. قسم معمولا ما ها وقتی میخواییم قسم بخوریم به یک چیز مقدس قسم میخوریم، به یک چیزی که خیلی برامون با ارزش هست قسم میخوریم. اسلام داره بیان میکنه که با ارزش ترین چیزها در نزد خدای متعال ابزار علم آموزی است، ابزار دانش است و به این ابزار قسم میخوره. این نشون دهنده اهمیت اسلام هست به علم و علم آموزی. و سفارشی که پیغمبر اکرم میکنه فرماید که برید دنبال علم و دانش ولو به سین، یعنی حتی اگر مثلا یک فاصله خیلی زیادی باشه، اون موقع مثلا مثال میزدن اگر در چین هم بود، برید دنبال علم و دانش. این نشون دهنده اهمیت اسلام هست به علم و دانش و خود پیغمبر اکرم با سیره و روش خودش در تربیت اصحاب این رو نشون داده. که مثلا در روایت داریم که پیغمبر اکرم مثلا تو یکی از جنگ ها یک یهودی اسیر شد، پیغمبر اکرم فرمود شما شرط آزادیت اینه که بچه های مسلمون ها خواندن نوشتن رو یاد بدی. خب این نشون میده که چقدر این مسئله مهم هست. در بحث تزکیه نفس و مسائل اخلاقی هم فرمود که من مبعوث شدم بوئست و لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم برای این که مکارم و خوبی های اخلاق رو به صورت تام و تمام برای بشریت بیان بکنن. و در سیره عملی خودشون هم پیغمبر اکرم این رو دارن نشون میدن که اون چیزی که در صدر مسائل مهم قرار داره بحث تزکیه نفس و مسائل اخلاقی هستش که اسلام براشون اهمیت قائل شد.
بله خیلی لطف کردید حاج آقا، ممنون از توضیحاتی که ارائه کردید و وقتی که به ما اختصاص دادید. بزرگوارید. امن ندارید، زنده باشید ان شاء الله. التماس دعا، خدا نگهدار شما.